شما هم همینطور خواهر گلم، اگه میخوای یک کمکی من تو زاویه باشیم. میخوام از اولا من خیلی خوشحالم وقتی که جمعیت کوچیکه ما میتونیم با هم خودمونی باشیم. کنفرانس های بزرگ آدم نمیتونه راحت باشه، البته من سعی میکنم همه جا راحت باشم، ولی کلن من یه دوست عزیزی دارم، خیلی هم خدمت مبارکی در سطح جهانی داره، یه سازمانی که سراسر دنیا میرن درس تولید میکنن و میخوان کلیساها رو مجهز کنن برای بشارت به دنیای اسلام، و خیلی این دوست من به من ارادت داره و خیلی منو دعوت میکنه که باش سفر کنم تو کنفرانس های مختلف، کشورهای مختلف میره. بعد میخواست منو مثلا چیز کنه، تشویق کنه که بهش ملحق شم. گفت ساسان ما میریم نیجریه، 50,000 کشیش میان کنفرانس ما، میریم هند 70,000، کره 20,000، میخوام تو با ما باشی تو این کنفرانس ها. گفتم والا کنفرانس هایی که من میرم معمولا بین 15 نفر تا 20 نفر توشه، یعنی خدمت من در کانون الهیات پارس میخوام بدونی که وقتی ما کلاس داریم بین 12 نفر، 15 نفر، 20 نفر، پس من یه همچین جاهایی خدمت میکنم، پس شما هیچ نگران نباشید خواهر، چند نفر میان و چند نفر نمیان اصلا برای من اصلا مهم نیست عددا. ما دنبال کنفرانس های 70,000 نفر و 50,000 نفر نیستیم، ما تو همین جمع خودمونی یک کبابی بخوریم، یه جوکی بگیم، یه صحبتی بکنیم، من تو همین جمع من خدمتم رو جلو میبرم، چون واقعا عشق من ایرانی ها هستن و هر جا که ایرانی ها باشن ما با کمال افتخار در خدمت هستیم. خوشحالم عزیزانی رو میبینم که چشم به انتظارشون بودم و روزهای قبل این عزیزان با ما نبودن و داریم درباره کتاب مکاشفه صحبت میکنیم، باب 2 و 3، پیام مسیح به کلیساها، و داریم به این پیام ها نگاه میکنیم به عنوان قلب مسیح برای کلیسا، خواسته مسیح برای کلیسا. با چه معیارهایی ما باید به کلیسامون نگاه کنیم، به زندگیمون نگاه کنیم؟ مسیح با چه از کلیسا چه خواسته هایی داره؟ ولی دیشب عزیزی که خواهر خیلی عزیزی از من یه سری سوالات کرد که تو دلم بود یکیشو مطرح کنم اینجا، امید من این هستش که حالا شاید حتی امروز هم جمعمون کوچیک‌تره، خیلی وقتا شاید من یه چیزی میگم، من یه منظوری تو ذهنمه، شما یه برداشت دیگه میکنی، پس خوبه که اگر سوالای مطرح میشه از این صحبت ها وقتی رو با هم داشته باشیم، شاید امروز جلسه ای بذاریم و بتونیم جلسه پرسش و پاسخ باشه. البته قرارم نیست همه با هم موافق باشیم، میتونیم بگیم نه آقا نظر شما اینه و من مخالفم، ولی چون سوالش به دلم نشست و خب من یه جمله گفتم، آدم همه چیزو که نمیتونه بگه، یکی از جمله های دیشب من این بودش که مسیح روی ویروس کرونا پیروزه. الان هم که همه درگیری فکری با ویروس کرونا داریم، من گفت اینم که مثل حرفای دوستان مسلمونه که فکر میکنه اونا هم میگن مسجد شفا میده، حرم شفا میده، پس شما هم همچین حرفی زدید. گفتم نه، من وقتی میگم مسیح روی کرونا پیروزه، شاید بنده فرض فردا از ویروس کرونا مردم، صحبت پیروزی مسیح این نیستش که هیچ کدوممون مریض نمیشیم، هیچ کدوممون نمیمیریم، صحبت پیروزی مسیح اینه که هیچ چیزی ما رو نمیتونه از محبت ابدی خدا جدا بکنه، حتی نه مرگ. پس میخوام بگم که وقتی من میگم مسیح پیروزه، ما که داشتیم صحبت مرگم میکردیم دیشب، آخرش هم که همه بالاخره خواهیم مرد، مسیح پیروزی مسیح این نیستش که هیچ مرضی وارد زندگی ایماندار مسیحی یا فرزند خدا نمیشه، هیچ بلایی سر ما نمیاد، از این خبرها نیست، از این وعده هم مسیح به کسی نداده. ولی وقتی میگیم مسیح پیروزه، اینه که زندگی ما نباید فلج بشه با ترس و استراب. مسئله فلجی از ترس و استراب من دغدغه من، که بله ترس هم میاد، ولی سالها پیش یه کلیسایی نوشته بود شهامت ترسیه که دعاش رو گفته. Courage is fear that has said its prayer. ترس طبیعی عکس العمل ترس، ولی آیا اجازه میدیم اون ترس ما رو فلج کنه، در جا بزنیم، عقب نشینی کنیم، یا نه ترسمون رو به حضور خدا میبریم و اجازه میدیم که او با ما توی ترس ها جلو بره. و امروز صبح که داشتم درباره این سوال این دختر عزیز فکر میکردم، اون برداشتی که از صحبت من کرده بود، و بعد یاد داستان، چون دیشبم خیلی به دانیال اشاره کردیم، من یکی از متنایی که خیلی در دانیال دوست دارم داستان کوره آتش هست، از دوستان دانیال شدرک میشک ابدنقو، حالا به فارسی میگیم، فصل 3 دانیال، وقتی که پادشاه میگه باید به بت‌ها سجده کنید وگرنه میندازیمتون تو کوره آتش، فصل 3 دانیال از 16 میخونم، آیه 16: شدرک میشک و ابدنقو در پاسخ پادشاه گفتن ای نبوکدنظر، ما نیازی نمیبینیم در این باره تو را جواب دهیم. اگر چنان کنی که میگویی، خدای ما که او را میپرستیم چیکاره؟ قادر است ما را از کوره آتش سوزان برهاند. ولی من عاشق این کلمه، و او ما را از دست تو پادشاه خواهد رهانید. حالا آیه 18: ولی حتی اگر نرهاند، پادشاه ها بدان که خدایان تو را نخواهیم پرستید و تمثال طلا را که بر پاداشته ای سجده نخواهیم کرد. خدا میتونه، ولی اگرم نکرد، ما هستیم، با وفاداری پای خدا هستیم. خدا میتونه ما را حفظ کنه از هر نوع خطر و بیماری، خدا شایدم حفظ نکرد، ولی ما در دستای خدا در امنیت ابدی هستیم. پس مسیح پیروزه. همین اشاره‌ای که دیشب کردم به اون سرود مارتین لوتر کینگ، مارتین لوتر رهبر نهضت پروتستان در آلمان، اون سرود مشهورش A Mighty Fortress Is Our God، سرودیه که توی 1520 خورده ای مارتین لوتر اون سرود رو می نویسه. خدای ما قلعه قوی ماست، قلعه قوی ما خدای ماست، خدا پناهگاه ماست، پس نمی ترسه. من داشتم یه مقاله رو چند سال پیش می خوندم، لوتر چه زمانی این سرود رو نوشت؟ 1517 ارتش عثمانی اولین بار رسید به دروازه های شهر وین. پس مسلمون های ترک، ارتش عثمانی نصف اروپا رو گرفتن و یه وبا هم افتاد تو آلمان، بهش میگفتن بلک دث، و یک عالم از جمعیت آلمان کشته شدن تو این وبا. پس ارتش اسلام دم دروازه های وینه، وبا داره مردم رو نابود میکنه، لوتر داره سرود میخونه A mighty fortress is our God، خدای ما قلعه قویه ماست. آمین. نه این که پس ما هیچ اتفاقی برای ما نمیفته وقتی میگیم مسیح پیروزه، بلکه زندگی من در دستای مسیح، این مسیح مکاشفه که میگه من اول و من چیم؟ آخرم. پس از آغاز تا پایان زندگی در دستای این تخت‌نشین، هفت ستاره دست عیسی مسیحه، سرنوشت و تاریخ بشری در دستای این خدا بند. پس نمید، خدا ما رو میتونه حفظ کنه، ولی اگرم نکرد ما ادامه میدیم. این پس خواستم در آغاز این رو بگم. و یه سوال دیگه‌ای که خواهرمون کرد، میگم اگه شما هم سوالایی دارید دوست دارم مطرح بکنیم، با هم گفتگو داشته باشیم. صحبت توی ببخشید من دارم ادامه میدم صحبت رو از دیشب، اونایی که نموندن میگن ساسان داره چی میگه، خب گوش بدید من چی گفتم دیشب، بعدن تو باغ میایید برای امروز. ولی یه سوال دیگه که اینم سوال خوبیه، به نظرم خوبه دربارش صحبت کنیم. وقتی که داشتم صحبت مکاشفه رو میکردم، پیام مسیح به کلیسای اسمرنا که ابلیس شما رو به زندان میاندازه، مکاشفه 2:10، تا آزموده شوید. این مسئله آزموده شوید، و من تاکیدم روی این 10 روز بود که 10 روز یعنی مدت موقت، بالاخره انتهایی خواهد داشت. بعد خواهرم گفت ما هم بالاخره نفهمیدم، خدا ما رو آزمایش میکنه، خدا ما رو آزمایش نمیکنه، آزمایش مال شیطان، مال خداست، چیه داستان؟ چون به نظر میرسه آیات مختلفی هست در این زمینه، یا آیه میگه خدا رو آزمایش مکن، خدا ما رو آزمایش نمیکنه، یا آیه میگه خدا ما رو آزمایش میکنه. و این داستان آزمایش رو هم خواستم حالا از دید خودم توضیح بدم، اگه برای شما هم سوالی باشه، که شیطان وقتی میگیم آزمایش، تست کردن، هدف و انگیزه شیطان اینه که ما رو بکوبونه و نابود کنه. خدا اجازه میده ما تو آزمایشا بیفتیم تا بازوهای روحانیمون قوی بشه، تا با خودمون روبرو بشیم. پس خدا ما رو آزمایش نمیکنه با انگیزه کوبوندن ما، نابود کردن ما، ضربه زدن ما. هدف خدا اینه که من ساخته بشم، توی این سختی ها من ساخته بشم. هدف انگیزه شیطان اینه که من نابود شم. و بعد مثال به این خواهر عزیز دیشب، مثال یه داستان مشهور یوسف در کتاب پیدایش رو آوردم، آیات خیلی مشهور. که وقتی یوسف برادراش بهش خیانت کردن، اینو خواستن نابود کنن، به مصر فروختن، یوسف با هزار یک بدبختی روبرو شد، ولی بالاخره به جایگاهی رسید که تونست مردم و خانوادهش رو از قحطی نجات بده. اون آیه مشهور پیدایش فصل 50 آیه 20 که حالا برادراش با ترس و لرز دارن باش برخورد میکنن، یوسف میگه اینجا شما قصد بد برای من داشتید، انگیزه شما نابود کردن من بود، اما خدا قصد نیک از آن داشت تا کاری کند که مردمان بسیاری زنده بمانند، چنان که امروز شده است. دشمنای ما، نیروهای شریر با انگیزه های بد میخوان به ما ضربه بزنن، ماورای اونا خدا حاکم در شرایط و میخواد از اون شرایط استفاده کنه واسه برکت. خدا هم اجازه میده ما تو آزمایشا بیفتیم، ولی برای اینکه خودش رو تو آزمایشا به ما نشون بده، وفاداریش رو، خودمون رو به رو بشیم که با خدا چند چندیم، آیا هارت و پورتا و شعارها و سرودهامون بر طبق رفتار و وفاداری ما هست یا نه. از این داستانی که توی داستان صلیب کشیدن مسیح توی اعمال رسولان شاگردان موعظه میکنن، شما مسیح رو مصلوب کردید، ولی یه طوری بالاخره ماورای تسلیم شما خدا در کار بود و نجات برای بشریت به ارمغان. پس خدا حاکم روی شرایط، خدا هدفش چزوندن ما نیست، خدا هدفش اینه که ماورای انگیزه های شریرانه که میخوان ما رو نابود کنن، میخوان خلقت خدا رو نابود کنن، ماورای اون خدا داره کار میکنه. و من ایمان دارم، این مثلا میگم برای دنیای امروز، ویروسش که از خدا نیست که بخواد یه ویروس به چیز مثلا حال ما رو بگیره، ولی ایمان دارم که خدا میخواد حتی از این بیماری استفاده کنه که یک بیداری روحانی در دنیا جاری شه، که انسان، همین داستان مکاشفه، انسان اینقدر توکلت به خودت و علم و صنعت و خودت نباشه، با یه ویروس میتونه همه چیز به زانو بیاد. ملکوت ابدی ملکوت مسیحه، نه ملکوت آمریکا و استرالیا و روس و چین. پس اینو اوکی بود این صحبت؟ پس اگر شما هم سوال هایی دارید که آقا شما اینو گفتی منظور چیه، اینجا کلام اینو میگه، تو چی میگی، پس امیدوارم امروز حالا میتونیم در طول بریک سوالو مطرح کنیم، به وقتی وقت شد سوال بکنیم. پس میخوام با هم در گفتگو باشیم، نه اینم اینجا یه روزه بخونم و برم، میخوایم با هم در گفتگو باشیم. یه سلام هم من به عزیزان بکنم اگه کسی منو داره توی اینترنت تماشا میکنه. اجازه بدید که پس با یه دعا وارد قسمت تعلیممون بشیم. برادر گلم، من دیگه میتونیم یه مقدار فلکسیبل بشیم برای وقت و این چیزا دیگه. آره، من تا کی برم بعد یه بریک بگیریم خوبه؟ با 12 خوبه برم یا زودتر تموم کنم؟ بچه ها به من بگید. نه من که الان حالی میستن چیه که یه ساعت به من برای اپیزود بدید. نه تازیشو شروع شد حوزده رو خوب نه، با مردم چای شیرینی میخوام بخورم تا 12 خوبه؟ حله 12؟ آره خوب. آره خوبه، الان نمیخوامش. بسیار خب، دعا کنیم. پدر جان شکرت، شکرت برای یک روز تازه، برای حضور تازه، برای وعده های تازه، برای خنده تازه. بعد دکلمه برادرم منو لمس کرد و خدا خندید، دعای من هست معمولا تو کنفرانس ها برای عزیزان ایرانی که با چشمان ایمان ببینیم خنده و لذت خدا رو از ما. ما با یه پدر عصبانی و بی‌حوصله سر و کار نداریم، ما با یه پدری سر و کار داریم که از دیدن ما لذت میبره، میخنده، شادی میکنه، پایکوبی میکنه، چون عاشق فرزند باشی. دعا میکنم تو این روزهای سخت، ترس و ناامیدی، ای تخت نشین، ما آرامش تو رو ببینیم، حاکمیت تو رو ببینیم، حکمت تو رو ببینیم، نقشه های تو رو ببینیم و لبخند تو رو ببینیم. بذار زندگیمون پر بشه از خنده های آسمان، درک کنیم با تک تک سلول های وجودمون که ما برای تو ارزش داریم.
برای تو ارزش داره. شکرت برای پیام هایی که از طریق کلامت میخوایی با ما صحبت کن. بیا و قلب های ما رو آماده کن، روح القدس گوش های ما رو باز کن تا بشنویم، تا ببینیم، تا بپذیریم. در نام عیسی مسیح، آمین.
یک کتابی درباره شرم میخوندم. شرم، رویارویی با شرم. یه انگلیسی خیلی قشنگی گفت. اینا همه چیزها پوانای اضافه است. من برای اینا پولی نمیگیرم. اینا بونس پوینت سمینار. یه جمله خیلی قشنگی میگه، نویسنده میگه You are not worthy but you are worth it. لیاقت نداریم که نجات پیدا بکنیم. حق ما بود مسیح بیاد برای ما بمیره، ما رو نجات بده. حق ما نبود، ولی اینقدر برای خدا ارزش داریم که اومد خودش رو برای ما فدا کرد. You're not worthy but you're worth it. این بره ذبح شده میگه تو ارزش داری. از من تا آخرش برات دعا میکنم وقتی خنده خدا رو میبینیم و میشنویم این پیام رو هم بدیم که لایق نبودم برای خدا ارزش داشته. مکاشفه فصل دو. پس دیروز عزیزان صحبت کردیم پیام مسیح به کلیسای افسس، که تو یک کلمه بخوایم خلاصه بکنیم معیاری که مسیح داره ما رو بهش دعوت میکنه چی هستش؟ محبت. محبت اولیت رو فراموش نکن کلیسا. پیام مسیح به کلیسای اسمرنا تو یک کلمه بخوایم خلاصه بکنیم چی هستش؟ مشقت. کلیسا از درد و رنج فرار نکن، از وارد شدن به شکستگی ها و مشقت ها فرار نکن. مترس. 10 روز آزار هست ولی وفادار بمان. حالا میریم به پیام سوم. پیام مسیح به کلیسای پرگاموم. گفتیم جان استاد چطوری خلاصه میکنه با یک کلمه پیام مسیح رو؟ حقیقت. حقیقت truth. حالا میخوایم نگاه کنیم. به فرشته کلیسای پرگاموم بنویس، مکاشفه 2 از آیه 12، او که شمشیر بران دودم دارد چنین میگوید: میدانم کجا مسکن داری، آنجا که پایتخت شیطان است. با این همه به نام من وفادار مانده ای و حتی در ایام آنتیپاس آن گواه امین من که او را در شهر شما که زیستگاه شیطان است کشتند، ایمانی را که به من داشتی انکار نکرد. تو تمام کتاب مکاشفه اسم یه شهید فقط گفته میشه و اون شهید آنتیپاس. یعنی اینطوری نبوده که گر مسیحی ها را دارن میکشن، ولی بالاخره یوحنا داره میبینه ابرهای تاریک جفا دارن میان. از قبلم زمان نرون 30 سال قبل یه عالم مسیحا رو تو روم کشتن. پس آقا مواظب باش مسیحیا، جفاها داره میاد. یه نفر تا حالا شهید شده به نام آنتیپاس. با وجود این یکی دو ایراد بر تو دارم. گفتیم تو اکثر نامه‌ها مسیح اول تشکر میکنه از یه نقطه مثبت، قدردانی میکنه، میگه میبینم دمت گرم، باریکالله، تو این قسمت‌ها خوبی. بعد مسیح نقد میکنه، ولی یه جاهایی باید اصلاح شی، یه جاهایی باید عوض شی، یه جایی باید توبه کنی و بعد وعده پاداش میده. خیلی خوبه توی برخوردای ما، خیلی خوبه توی تربیت کودکان ما این رو حتی در نظر داشته باشیم، هم تشویق، هم اصلاح و هم پاداش و انگیزه برای عوض شدن. ولی میگه با وجود این یکی دو ایراد بر تو دارم. در آنجا کسانی را داری که از تعلیم بلعام پیروی میکنند، همان که بالاغ را آموخ که بنی اسرائیل را برانگیزاند تا از خوراک تقدیمی به بتا بخورند و دست به بی‌عفتی بیالاید. از این گذشته کسانی را هم داری که از تعلیم نیکولائیان پیروی می‌کنند. پس تو بکن، وگرنه به زودی نزد تو خواهم آمد و با شمشیر دهانم با آنها خواهم جنگید. گفتیم شمشیر همیشه دست دهان مسیح داره. شمشیر تو دستش نیست، مسیح خونخوار بی‌عصاب نیست که میخواد بیاد گردن بزنه. از طریق شمشیر حقیقت کلام مسیح با دروغ و ناراستی داره می‌جنگه. آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می‌گوید. هر که غالب آید به او از منای مخفی خواهم داد. هم به او سنگی گوش کنید، هم به او سنگی سفید خواهم بخشید که بر آن نام تازه‌ای حک شده است، نامی که جز بر آن که دریافتش می‌کند شناخته نیست. حالا می‌خوایم این پیام رو باز کنیم و من طبق معمول برای این قسمت از صحبت ها میخوام از کتابی استفاده کنم، کتابی که بسیار بسیار زندگی منو برکت داد به نام Discipleship on the Edge، شاگردی در لب پرتگاه. و به امید خدا در آینده نه چندان دور این کتاب هم به فارسی ترجمه بشه. یه تفسیر کاربردی هست از کتاب مکاشفه. و تیتر جالبی رو نویسنده برای این فصل درباره پرگاموم اصلا تیتری می نویسه. تیتر این فصل این کتاب که داره پرگاموم رو تفسیر می کنه هست Battle for the Mind، جنگ برای فکر، نبرد برای فکر. یعنی لب کلام رو بگم بعد من حرفام اشانتیونیه بعد باز میکنم. برای مسیح نه تنها مهمه که من مسیحی و ما در کلیسا پایه زندگی ما محبت باشه، اول قرنتیان میگه من خودم هم بکشم واسه دیگران محبت نداشته باشم هیچه، بلکه همچنین برام حقیقت مهم باشه. پس محبت و حقیقت رو باید به هر دو من بچسبم. خیلی وقتا به اسم محبت میگیم یه حرفی نزنیم که دل طرف بشکنه، سانسور میکنیم خودمون، چون به اسم محبت و فیض من کسی رو توبیخ نکنم. من که چیکار میکنیم اون پشت بچه ها؟ آره. به اسم محبت و فیض خیلی وقتا ما حقیقت رو سانسور میکنیم. به اسم محبت و فیض خیلی وقتا میگیم به هر کی اومد یه حرفی زد گوش میکنیم. نه، یه مسیحی باید با عقلشم خدا رو محبت کنیم. عقل و فکر، حقیقت و مطالعه، کتاب و معلومات، مسیح براش فکر ما هم مهمه. فقط فکرمون فکر نکنیم، عقل مال دنیاست، عقل رو میذاریم تو ماشین میایم تو کلیسا فقط سرود میخونیم هللویا. نه، بله با قلبمون خدا رو میپرستیم ولی باید به فکرمون هم خدا رو بپرستیم. مسیح میگه برادرمون رفت، حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد میکنه. پس برای مسیح مهمه حقیقت. هر حرف چرندی رو ما باور نمی کنیم، هر وعده قلابی رو ما باور نمی کنیم، هر تفسیری رو باور نمی کنیم، هر معلمی رو باور نمی کنیم، می سنجیم بر اساس معیار حقیقت کلام خدا. این رو به کلام این پیام هست، حالا میخواییم بازش بکنیم. اصلا تیتر این فصل تو کتاب Discipleship on the Edge هست Battle for the Mind، یه جنگ فکری داره اتفاق میفته. خیلی وقتا اصلا تو کتاب مکاشفه خیلی وقتا راه شریر و شیطان تو کتاب مکاشفه بارها میگه دروغ و ناراستی. یه عالم دروغا هست تو دنیا، اگه اون دروغا رو باور کنی به بیراهی می. یک عالم تعالیم دروغ هست، یک عالم وعده های دروغ هست. پس یه مسیحی باید این داستان حقیقت و روی حقیقت ایستادن رو جدی بگیر. حالا میخوام یه سری اطلاعات از شهر پرگاموم بهتون بدم که جالب هستش. پرگاموم اینجایی که میگه پرگاموم یه شهریه که روی حالت کوه و تپه ساخته شده. میگه پرگاموم was built on a high rock. و بعد کتابخونه خیلی مشهوری داشت، 200,000 نسخه کتاب تو شهر پرگاموم بود. البته اون موقع کتاب نبود، اون موقع چی بودش؟ به اینا چی میگیم به فارسی؟ تومار. و اصلا کلمه تومار به انگلیسی میگیم پارچمنت. کلمه پارچمنت از همین شهر پرگاموم هست. 200,000، پس شهریه که اهل کتابه، اهل مطالعه است. پس اهل مطالعه غرور افتخار کتاب و مطالعه و متفکر بودن رو داره. شهریه که خیلی افتخار داره، کتابخونه بزرگی داره، 200,000 کتاب داره، ایده های زیادی تو پرگاموم دارن میچرخن. و پای تخت استان آسیاس شهر پرگاموم در زمان این و مرکز پرستش قیصر Center of Caesar Worship. گفتیم داستان پرستش نه فقط پرستش خدایان روم داره مکاشفه باش روبرو میشه بلکه پرستش امپراتور و در سال 29 قبل از میلاد اولین شهری بود 29 قبل از میلاد اولین شهری بود که اجازه گرفت معبدی بسازه برای قیصر آگوستوس از اولین شهری که شروع کرد به پرستش امپراتور شهر پرگاموم بود پس پرگاموم معبد و عبادت و پرستش خدایان و امپراتور هم مرکزیت مهم می داره و همچنین بالای تازه شهر پرگاموم انگلیسیشو من باید بگم چون فارسی بلد نیستم دوباره بالاش یه چیز سنگ بود پلتفرم سنگی بود انگلیسیش میگه 800 فیت نمیدونم 800 فیت شاید مثلا بگیم 150 متر تازه بالای شهر یه پرتگاهی رو کوه هست و اونجا معبدی ساختن برای پرستش زئوس بس خیلی از متفکرین فکر میکنن این جایی که میگه پای تخت شیطانه داره اشاره به این معابد میکنه و جایگاهی که پرگاموم داره زیر سایه این پادشاه دارن زندگی میکنن این پس یه سری صحبتاییه که نویسنده از نظر تاریخی داره مطرح میکنه حالا اینو صحبت رو من دیشب اشاره کوچیکی بهش کردم ولی میخوام حالا امروز بازش کنم این داستان بلعام و نیکولاییان چیه؟ این تعالیم دروغ و کاذب که نویسنده مکاشفه دائم داره تو نامه‌هاش بهش اشاره میکنه چیه؟ اکثر مفسرینی که حالا من مطالعه کردم چون خود متن باز نمیکنه ولی اکثر مفسرین عقیده دارن که داستان سر اینه بحثی که پولس رسول هم توش درگیر بود داستان سر اینه که آقا هر کسی که توی امپراتور روم باید زندگی میکنه باید خدایان روم رو بپرست تنها کسی که مجوز داشت خدایان روم رو نپرسته تنها گروهی که مجوز داشت نپرسته کیا بودن؟ یهودی ها بقیه باید میرفتن حالا پرستش چی بود؟ میرفتی تو معبد یه قربانی میدادی یه نسخه بد میدادن که آقا این آقا اومد پرستش کرد میرفتی بخور میسوزوندی یه پولی میدادی سرتیفیکت میگرفتی اومد پرستش کرد پس باید حالا مثل حالا نمیدونم تو ایران ما همچین چیزی داریم باید یه نذری بدی باید یه بخور کنی باید یه قربانی کنی باید به مراسم بری این یه داستانه توی بازار مثلا توی سنف میگیم به فارسی سنفای مختلف اتحادیا تو بازار ما مدرک داریم ما بیزنسمن ها همه تو اتحادیه بودن همه اتحادیه بود اتحادیه چرم فروش ها اتحادیه کفاش ها اتحادیه قصاب ها تو اتحادیه ها مثل بازار تهران اتحادیه ها هم همش وقتی با هم جمع می شدن مراسم پرستش شراب خوردن روابط جنسی عشق و حال اینم داستان بازار و اتحادیه‌ها و صنفا و تجارت بود پس یه مسیحی که توی شهر داره زندگی میکنه دائم در حال روبرو شدن با اینکه آقا باید خدایان رو پرستید قیصر رو پرستید باید توی این اتحادیه‌ها حال داد این کارا رو کرد و باید بده بستون داشته باشی با افراد دور و برت تا بتونی تو اون جامعه جلو بری خواهی نشوی رسوا باید همرنگ جماعت شی وگرنه درا برات بسته است مثل ایران خود ما شما فکر کن یه نفر تو بازار بگه من مسیحیم عاشورا تاسوعا نمیخوام تعطیل کنم نذری نمیخوام بدم نماز جمعه نمیخوام برم مسجد نمیخوام برم همچین چیزی مگه میشه پس باید یه طوری بسازی حالا این وسوسه‌ای که تو مکاشفه کلیسا داره پیش میاد اینه یه عده مسیحی ها دارن با این وسوسه ها مقابله میکنن دارن براش بها میدن یه عده مسیحی ها دارن سازش میکنن و دارن این کارها رو میکنن یه عده هم دیگه بی تفاوت و بی بخار شدن این پس وسوسه هست که تو دنیای امروز ما هم این هست من از عزیز شنیدم که عزیزانی هستن در استرالیا که مراسم عاشورا تاسوعاشون هم میرن مجلسشون هم میرن میگن خب اونم کلیساست اینم مسجد یا یه جمله یه دوستم گفت که این از اون جمله هاست که ربط داره به داستان پرگاموم امروز ما یه دوست عزیزی تو همین ملبورن گفتش که خیلی مود اینجا که حتی ایرانیایی که اومدن کلیسا تعمید گرفتن میگن ما به همه ادیان احترام میذاریم. حالا بنده صحبت بی احترامی نمی کنم به ادیان، ولی ما به همه ادیان احترام میذاریم؟ نه، ما به همه ادیان باور نداریم. همه ادیان حقیقت ندارن، همه ادیان راست نمیگن، همه ادیان یه چیز نمیگن. قرآن، آیه قرآنه که میگه مسیح نه مصلوب شد نه کشته شد بلکه تشبیه شد. اساس ایمان ما اینه که این آقا مصلوب شد، مرد و قیام. قرآن میگه مسیحایی که میگن مسیح پسر خدا زیر لعنت خدا دارن کفر میگن. این کتاب میگه هر کی به مسیح ایمان داره به عنوان پسر خدا حیات جاودان داره. همه کتابا یه چیز نمیگن، همه ادیان درست نمیگن. اگر یهودیت درسته، هندویزم نمیتونه درست باشه. اگر اسلام درسته، بودایزم نمیتونه درست باشه. اگر بودایزم درسته، همه ما وضعمون خرابه. پس میخوام بگم همه یه چیز نمیگن. حقیقت مهمه، ادعاهایی که ادیان میکنن مهمه، ادعاهایی که عیسی میکنه مهمه، یا راسته یا راست نیست. همه رو باور نمیکنیم، همه رو نمیپذیریم. پس این داستان حقیقت، برای حقیقت ایستادن. پس به نظر میرسه کلیسای پرگاموم داره به معلمین دروغ باور میکنه، داره به مثل همین عهد عتیق بلعام که قوم اسرائیل رو خواست از خدا دور کنه با تعالیم اشتباه. پس اینا دارن به بیراهه میرن. قسمتی از بیراهگی خوردن خوراک تقدیم به بت هاست، قسمتش هم دست به بی‌عفتیه. و حالا درباره قدوسیت تو کلیسای تیاتیرا صحبت میکنه. پس حقیقت باید برای یک مسیحی مهم باشه، حقیقت باید برای یک مسیحی مهم باشه. پس این صحبت رو حالا نویسن، پس اومد براتون دوزاری که داستان چیه تو کتاب مکاشفه. پس این صحبتیه که آیا ما توی زندگی خودمون، تو کلیسای خودمون چقدر داریم وقت میذاریم. من میگم شما حالا تو ملبورن تو این قسمت عالی هست، بچه هایی که دارید درس میخونید، مطالعه میکنید، تعلیم های خوب دارید میدید در کلیسا، که حقیقت رو کلیسا باید جدی بگیره، روی حقیقت کلیسا باید بیسته. حالا من میخوام که نمیخوام فقط صحبت حقیقت صحبت های تئوری باشه، الهیاتی باشه. حقیقت رب داره به زندگیمون، چه وعده هایی رو باور میکنیم، چه وعده هایی رو باور نمیکنیم، چطوری میتونیم زندگیمون روی حقایق بسازیم. حالا از کاوه خواستم یه اسلاید بذاره، اون هایدلبرگ رو اینجا بذار. امروز داشتم یه مقاله میخوندم، مقاله خیلی خوب، درباره همین ویروس کرونا، که چه چیزایی بگیم چه چیزایی نگیم به مردم. نویسنده شده متفکری هم هست، گفت آقا به مردم نگو که you'll be just fine، همه چیز خوب خواهد شد. نه، گفت you'll be just fine یه پدر مادر به بچه کوچولوشون میتونن بگن، ولی این حرف عاقلانه ای نیست. شاید تو مریض شی، به مردم نمیتونی وعده بدی که شما مریض نمیشید، هیچ اتفاقی برای شما نمیفته. نه، اینا وعده های تو خالیه، اینا دروغه، اینا دروغه. گفت ولی وعده ای که میتونیم بدیم چیه؟ بعد نویسنده اشاره کرد به این داستان که حالا میخوام توضیح بدم. ما در کلیسا، در تاریخ کلیسا اعتقادنامه های زیادی نوشته شده. گفته اشاره کردیم به اعتقادنامه رسولان، اعتقادنامه نیکیه، و اعتقادنامه ها بالاخره ادامه پیدا کردن در کلیساهای پروتستان. یه سری از این اعتقادنامه ها سوال و جوابه، کسی سوال میکنه مردم جواب میدن. و یکی از این اعتقادنامه ها اسمش هست هایدلبرگ کاتکیزم. کاتکیزم یعنی تعلیم، تعلیم هایدلبرگ که مال همون تاریخ الهیات پروتستان هست. هایدلبرگ هم یه شهریه در آلمان، تو ملبورن هم یه منطقه هایدلبرگ انگار داری، یه چی؟ یه سابرب هایدلبرگ. این تو ملبورن نوشته نشده، این تو هایدلبرگ آلمان نوشته شده. ولی اولین سوال هایدلبرگ کاتکیزم این سواله، سوال بالا: What is your only comfort in life and death؟ تنها تسلی شما در حیات و مرگ چی هست؟ تسلی ما توی حیاتی نیستش که هیچ وقت مریض نمیشیم. یه مسیحی هیچ وقت ورشکسته نمیشه، یه ازدواج مسیحی هیچ وقت از هم فرو نمیپاشه،
یه فرزند مسیحی هیچ وقت به بیراهه نمیره، اینا وعده ها نیست. اگر هم کسی همچین وعده هایی بهت میده، دروغه. یه جمله میخوندم درباره خدا و رنج، تو یه کتابی یه جمله گفت هر کی بهت گفت زندگی توش درد و رنج نیست، داره بهت یه جنسی میفروشه. زندگی درد و رنج. حالا ولی تسلی ما چیه؟ امید ما چیه؟ من میتونم برم اینجا واستم، حالا از کادر دوربین یه دقیقه بیام بیرون، الان من برمیگردم، جایی نرید، من الان میام.
What is your only comfort in life and death? اینم حقیقته. وقتی میگیم به حقیقت بچسب، فقط الهیات نیست، الهیات فقط فکری.
حقیقت رب پیدا میکنه به امید من، حقیقت رب پیدا میکنه به ترسای من، حقیقت رب پیدا میکنه به حکمت و تصمیمات من.
در جواب این سوال که تنها تسلی تو در حیات و مرگ چیه؟ حالا این جواب هایدلبرگه، این شماره هایم که بغلش آیات کتاب مقدسه که دیگه حالا اینجا تو این اسلاید نیست. جواب: That I am not my own، من مال خودم نیستم، but belong with body and soul، بلکه متعلق بدن و روح من، both in life and in death، در حیات و در مرگ، My faithful Savior Jesus Christ،
به نجات دهنده وفادار من عیسی مسیح. آمین. این حقیقت که من میتونم روش زندگیمو بسازم. مسیح خودش میگه آخر موعظه سر کوه، زندگی تو میتونی روش صخره بسازی، یه خونه محکم رو شن و ماسه که باد و موج میاد همشو میبره. حقیقت چیه؟ موفقیت برای من چه تعریفی داره؟ حقیقت اینه که من مال خودم نیستم، بلکه بدن و روح من متعلق به عیسی مسیح، در حیات و مرگ من مال مسیح هستم.
He has fully paid for all my sins، تمام کفاره گناهان منو پرداخت کرده از طریق خون گرانبهاش و من رو آزاد کرده از تمام قدرت‌های شریر. He also preserves me in such a way، و همچنین اون مرو طوری حفظ میکنه و نگه میداره تو دستاش، that without the will of my heavenly father، خارج از اراده پدر آسمانی، یک مو از سر من کم نمیشه.
اون موهایی که از سر شما کم شده پدر اجازه داده، تو هیچ نگران نباشی،
یک مو از سر من کم نمیشه. این آیات کتاب مقدسه. و در واقع All things must work together for my salvation، این رومیان 8:28. و در واقع همه چیزها داره اتفاق میفته برای نجات من. پس by his holy spirit he also assures me of eternal life، پس و همچنین از طریق روح القدس به من اطمینان حیات ابدی رو میده. And makes me heartily willing and ready from now on to live for him،
و به من قدرت میده که از این به بعد برای خدا زندگی کنم. آمین. این سوال اول هایدلبرگ کاتکیزم. امیدت رو چیه؟ زندگی تو داری رو چی میسازی؟ حقیقت چه جایگاهی در تصمیمات روزانه تو داره، در احساسات تو؟
مرسی کابه جان. پس اینی که وقتی که مسیح به کلیسای پرگاموم داره دعوت میکنه برای حقیقت بیست، هر حرفی رو گوش نده، از هر کسی پیروی نکن، هر نبی و معلم دروغ هر چی بهت گفت به بیراهه نرو، به ایست توبه کن. پس این صحبتیه که امروز برای ما هم خیلی مهم. مثلا من خب ترکیه زیاد میرم و اونجا مثلا این گروه هایی که تثلیث رو انکار میکنن خیلی دارن روش میکنن. جیزس اونلی. تثلیث فقط یک باور چیز نیست که بگیم خب تثلیث رو قبول داریم میذاریم رو تاخچه. نه، تثلیث مبنای تمام باور ما در رابطه با خدا نجاته. پس باید برای حقیقت ایستاد، باید برای حقیقت جنگید. ولی جنگ از چه طریقی؟ از طریق کلام خدا، نه با فوش و بی‌ادبی و مسخره کردن. و وعده‌ای که حالا میده سر این چیزها، بحث ترین تفسیرها، میگم کتاب مکاشفه مثل یه نقاشی میمونه، از نقاشی هم میشه برداشت‌های مختلفی کرد. اینی که میگه هر کسی که پیروز شد به او سنگی سفید خواهم بخشید که بر آن نام تازه‌ای حک شده است، نامی که جز بر آن که دریافتش میکند شناخته نیست. سر این بحثه که این اشاره به چیه، تفسیرهای مختلفی هست، ولی یه تفسیری که خیلی ها مطرح میکنن تو پرگاموم امروز هم که میری یه عالم تیکه های سنگ سفید فلات هست رو زمین ریخته. و یکی از رسمای این که با این سنگ ها چی کار میکنن، دو تا دوست یه سنگ رو میشکستن، اون اسمی که نیکنیمی که به هم میدادن رو روی اون سنگ به هم مینوشن، به هم میدادن. و به علامت این که تا موقعی که ما زنده هستیم ما با هم یک رفاقتی داریم که فقط منحصر به فرد ما دوتاست، کسی دیگه تو این رابطه نیست. چی؟ آره نه، حال حالتی که من اسم تو رو دارم، تو اسم منو داری. و این به نظر من، به نظر خیلی ها میتونه یکی همچین پیامی داشته باشه. و از این سنگ استفادهای دیگه هم میشد با اسم و این حرفا. یکی از جایزه هایی که توی مسابقات به افراد میدادن بود که اسمشون رو روی سنگ بنویسن، بهشون پاداش بدن. اینم میتونه باشه. ولی من حالا میخوام که روی این فقط انگوش بذارم. من که اول گفتم You are not worthy but you are worth it. من اینی که مسیح تک تک ما رو میشناسه و برای تک تک ما اسم خاص داره، من میخوام از این تصویر تأکید کنم. واسه من این تأکید خیلی مهمیه تو تعالیمم. همه تون منحصر به فرد و مسیح با تک تک ما میخواد یک رابطه منحصر به فرد داشته باشه. کاوه و هدا سه تا پسر گل دارن با سه تا شخصیت مختلف، رابطه تونم با هر کدومش یک رابطه منحصر به فرد. پدرم همین، نمیخواد شبیه کسی دیگه بشی. خدا رو شکر واسه کاوه عزیز، خدا رو شکر برای فرد عزیز، خدا رو شکر برای سم عزیز، ولی خدا نمیخواد شما کاوه و فرد و سم بشی. خدا میخواد تو شاهرخ و میسمی بشی که خودش میخواد بشی، خودی بشی که خدا میخواد تو باشی. یعنی نمیخواد ادای کسی دیگه رو در بیاری، نمیخواد که بخوای فکر کنی باید تقلید بکنی. اونطوری که اون خدا رو میپرسته منم باید اونطوری بپرستم، اون که اون خدا رو دعا، اونطوری که دعا میکنه من باید دعا کنم. اگر اثر انگشتمون منحصر به فرده، احساساتم منحصر به فرده، مشکلات و گناهان و وسوسه ها منحصر به فرده، ارتباطم با خدا منحصر به فرده، و مسیح برای منحصر به فردی احترام میذاره و میخواد بگه تو، من یه اسم مخصوص واسه تو دارم، فقط من و تو میدونم. سالها پیش انگلیس که بودم، از این برنامه های ریالیتی تیوی میدونید چیه دیگه، 1001 نوع برنامه که مردم با هم زندگی میکنن، دوربین ها رو فیلم برداری میکنن. که برنامه ریالیتی بود، من فقط یه اپیزود آخرش رو دیدم، متاسفانه از قبل ندیده بودم، از اهل این چیزا نیستم، هیچ وقتم تو عمرم ندیدم. ولی برنامه ریالیتی تیویش این بودش که یه عده آدم های درب و داغون رفتن توی صومعه با راهبا زندگی کردن یه ماه. و روز آخر بود این اپیزودی که من دیدم، جلسه آخر. بعد یکی از آقایونی که توی صومعه رفته بود با این راهبا، کارش عکسای لختی گرفتن از خانوما بود، شغلش این بود. بعد از این مدتی که اینجا بود تحت تاثیر قرار گرفته بود، گفت اومد با یک کشیش صحبت کرد، گفت من دیگه نمیخوام به کار گذشتم برگردم، یه مقدار اینجا لمس شدم، نمیدونم باید چیکار کنم. بعد اون کشیش کاتولیک این حرکتش خیلی منو تکون داد، بهش یه سنگ داد، یه سنگ سفید، گفت این آیه رو گفتش که مسیح اسم مخصوص به تو خواهد داد، تو برو هویت خودتو در مسیح پیدا کن، من به تو نمیگم چیکار بکن چیکار نکن، تو ببین که صدای مسیح به تو چی میگه. مسیح برای هر کدوممون یه اسم خاص داد، یه اسم جدید. اینقدر از این جواب زیبای این کشیش من خوشم، که خودتو پیدا کن، هویت خودت رو، اسم من کیم. و توی این داستان هر کی میخواد، میگم ما حالا درباره واقعی بودنم صحبت میکنیم، چقدر ما تو جامعه ما عذاب میکشیم که خودمون نمیتونیم باشیم. یه ماسک باید بذاریم، یه نقاب بذاریم. مردم ما رو نمیپذیرن، قبول نمیکنن، فلان نمیکنن. برای اینکه خودت رو پیدا کنی و خود واقعیت باشی باید بها بدی. بله خیلی شاید مسخرت کنن، خیلی شاید متلک بندازن، شاید پشت سرت حرف بزنن، تردید بکنن، قبولت نکنن، ولی ارزش داره که آدم اسم خودش رو، هویت خودش رو در مسیح پیدا کنه و روش بنویسه. پس حالا دارم روزه میخونم دیگه، ولی این پس صحبت حقیقت، روی حقیقت ایستادن و تأکیدی که مسیح داره، شاگردان دارن، کتاب مکاشفه داره برای ایستادن روی حقیقت. پیام بعدی و میگم اگر اینو مثلا واقعا ورکشاپ میکردیم میتونستیم خیلی هم صحبت کنیم که شماها دارید الان تو زندگیتون چه قدم هایی برمیدارید، شماها دارید چه کارهایی میکنید که دارید در حقیقت رشد میکنید، دارید با افکار و پیام‌های دروغین و کاذب که میشنویم روبرو میشیم. میگم فقط صحبت حقیقت الهیاتی و تفسیر کتاب مقدس نیست، تمام تبلیغات دنیای امروز بر اساس یه عالم دروغ. آقا این سیگار رو بکش محبوب میشی، این مشروب رو بخور دخترها میان سراغت. چیز میگم ها، چیزای تلویزیونی رو میگم، این ماشین رو بخر همه چشمشون به تو میفته، این لباس رو بپوش، این عطر رو بزن، این میکاپ رو استفاده کن خوشگل میشی. دائم داریم پیام میشنن. چند سال پیش یکی از این همبرگر فروشی ها تو آمریکا، هاردیز، نمیدونم اینجا هم هاردیز دارین یا نه، یه تبلیغات خیلی چرندی درست میکرد. یکیشون این خانوما، یه خانوم خیلی خوشگل با بیکینی، بعد داره آب میریزن رو ماشین، بعد این خانوم داره همبرگر میخوره با بیکینی خیس، دارن روش آب میریزن، بعد این خانوم روی ماشین اینطوری داره میچرخه همبرگر میخوره. آخه من برم همبرگر بخرم که یه دختر خوشگل بیاد جلو من اینطوری بچرخه همبرگر؟ آخه اصلا همبرگر خوردن چه ربطی به این تصویر داره؟ من با این بیکینی و این خانوم، این واقعا چه ربطی این به همبرگر داره؟ ما هنوز نفهمیدیم. خیلی هم قوقا کرد داستانش. یعنی همش با وعده های چاخان و تصویرای کاذب داره فکر ما زیر بمباران تبلیغات کاذب. که خوشحالی یعنی این، محبوبیت یعنی این، موفقیت یعنی این، لذت یعنی این. خدا براش مهم نیست این چیزا، تو حالتو بکن، تو به خودت برس، تو نفر اول. اینا همه دروغه، اینا همه کاذبه. و باید یک مسیحی battle for the mind بیسته برای حقیقت، چه حقیقت الهیات، چه حقیقت تعلیم درست، چه حقیقت باورها و ارزشها که تو دنیا به ما میرسه. پس این پیام مسیح به کلیسای پرگامون، پیام مسیح به کلیسای تیاتیرا، این طولانی ترین پیامه توی پیام‌های مکاشفه. پسر خدا که چشمانی چون آتش مشتعل دارد، آیه 18 مکاشفه 2 چنین میگو، و پاهایشون برنج تافته، که گفتیم این تصویر مکاشفه 1 از جلال مسیح توی نامه‌ها مطرح میشه، صفات‌های مختلف. این پایه‌هایشون برنج تافته گفتیم اشاره به چیه؟ میتونه باشه چی؟ آره، ولی معنیش چیه؟ چرا پای برنج تافته؟ محکم بودن پاهای این پادشاه، محکم بودن این ملکوت. تو دانیال تصویر مجسمش که پای آهن با گل آمیخته شده و اون مجسمه میریزه، اون امپراتوری میریزه. ولی میتونه باشه، باره، ولی اینکه اینا محکم، پاهای محکمی داره. چنین میگوید، من از اعمال تو، از محبت و وفاداری و خدمت و پایداری تو آگاهم. باریکلا، دوباره بابا دمت گرم. من پرگامومو توضیح ندادم، ولی دوباره تو پرگامومم میگه با تمام این نفوذ شیطان و قدرت‌های شریر تو شهرت به من وفادار مونده ای، شهید دادی. به پرگاموم میگه دمت گرم. پس این دمت گرم را فراموش نکنی. دمت گرم، خوب داری جلو میایی، ادامه بده. حالا برگردیم به تیاتیرا. چه تعریفی از تیاتیرا؟ اینجا نمیگه مثل افسس از محبت اولیت افتادی، نه، دمت گرم، از محبت و وفاداری، خدمت و پایداری تو آگاهم. اعمال محبت، وفاداری، خدمت، پایداری، آگاه هم که اعمال تو اکنون پیش از گذشته است. این چقدر آیه قشنگیه. داری رشد میکنی، رشدتو میبینم، اعمالت از گذشته پیش بهتره، داری رشد میکنی. تو اون مسیحی 5 سال پیش نیستی. باور کنید ملبون 4-5 سال پیش نیست که من اومدم. دمت گرم. داری رشد میکنی، مثل گذشته نیستی، درجا نزدی. اینا رو پس اینا رو باید تاکید کنیم. حالا آیه 20: اما این ایراد را بر تو دارم که بران زن ایزابل نام که خود را نبیه میخواند آسان میدی، هم او که با تعلیم خود بندگان مرا میفریبند با دست به بی افتی بیالایند و از خوراک تقدیمی به بت‌ها بخورند. پس دوباره این داستان بی افتی و خوراک تقدیم به بت‌ها، چون داستان فقط پرستش نیست، پرستش با رفتارهای بی افتی، هم بستر شدن با خانم‌ها در معابد، در مراسم دینی، در جشن‌ها، اینا همه داستان داره، پشت با هم دیگه هستش. به اون مهلت دادم تا از هرزگی توبه کند، اما به توبه تمایل ندارد. حالا اینجا صحبت اینه که اینجا گفتیم جان استاد با یک کلمه میخواد خلاصه کنه پیام مسیح رو به تیاتیراش. کلمش چی بود؟ قدوسیت، holiness. مسیح کلیسا رو دعوت میکنه به طرف محبت، به طرف مشقت، به حرکت به حقیقت و رشد در قدوسیت. حالا میگم این تفسیر استاته، داریم ازش استفاده میکنیم، به خصوص به خاطر اشاره به بی افتی. البته بی افتی دوباره همراه هست با تعالیم کاذب و تعالیم دروغ. ادامه میده آیش، میگه آنگاه، یکی دوتا آیه میخوام بریم جلو، آیه 23: و آنگاه همه کلیسا، میگه من مجازات میکنم، آنگاه همه کلیساها خواهند دانست که من کاوشگر دلها و افکارم و به هر یک از شما بر حسب اعمالش پاداش خواهم. اما به بقیه شما در تیاتیرا، به شما که پیرو این تعلیم نیستید و به اصطلاح اسرار نهانی شیطان را نیاموخته اید، این را میگویم که بر شما باری بیش از آن که برگوش دارید نمیگذارم. مسیح ظرفیت ما رو میدونه، حد و حدودهای ما رو میدونه. تنها به پاسداری از آنچه دارید بکوشید تا من بیایم. حالا میخوام دوباره برگردم به کتابی که ازش دارم استفاده میکنم. تیتر این فصل جالبه، تو کتاب Discipleship on the Edge تیتر فصلش هست Jealous Lover، عاشق حسود. نمیخوام بگم، یه کلمه دیگه تو فارسی داریم، خدا غیور میگیم. آره میگیم، آره میگیم اینو به فارسی. اینو به نظرم نمیگیم اینو. خیلی خوب، غیرتی. حالا کلمه حسود کلمه بدیه به فارسی، مثلا میگیم jealous lover. و اونم مثلا تو جامعه ایرانی مردای غیرتی، تو به ناموس من نگاه کردی؟ حالا صحبت این نیست، ولی ما از خود عهد عتیق خدا خودشو معرفی میکنه به عنوان خدایی که غیرت داره برای قومش. بله، ما مردی که همش میخواد با همه مردا دعوا کنه چون به خانومشون نگاه کردن، این که خب یه چیز مسخره است، ولی شوهر باید برای زنش غیرت داشته باشه، زن باید برای شوهرش غیرت داشته باشه. یه شوهری بگه من آدم خیلی اوپن مایندد ام، تو با هر کسی خواستی امشب بری عزیزم، من دوستت دارم. من قرن 21 اینا، این که خاک بر سر، این که اصلا شوهر نشه، این که محبت نشه. پس میخوام بگم که صحبت خدا اینه، چه تو عهد عتیق وقتی قوم اسرائیل میره در بت پرستی خدایان دیگه، خدا از این تصویر استفاده میکنه. من یهوه شوهر تو با وفاداری پای تو بودم، تو رفتی با خدایان دیگه، مثل زنی که رفته با مردهای دیگه خواهد. پس خدا بی تفاوت نیست در زندگی به نسبت به ما. خدا برای من و تو غیرت داره. ما عروس مسیح، مسیح برای عروسش غیرت داره. و این داستان قدوسیت و غیرت خیلی مهمه برای درک ما. مسیح اینجا خودش رو به عنوان پسر خدا، تنها جایی که توی مکاشفه پسر خدا معرفی میشه مسیح، و دوباره ما مدرک داریم که به دامیشن به پسر خودش میگفت پسر خدا. امپراتور روم در این زمان به پسر خودش میگه پسر خدا. اصلا به قیصر میگفتن پسر زئوس، پسر آپولو. بعد سکه داریم از پسر دومیشیان امپراتور این زمان که روی سکه 7 ستاره در دستای این هستش. پس اینجا داستان این که نه، امپراتور پسر خدا نیست، قیصر خداوند و نجات دهنده نیست، عیسی مسیح خدا و نجات دهنده است. حالا میخوام که اینجا اشاره میکنه نویسنده به اون داستان بازار و صنف، گفتیم صنف و اتحادیه. میخوام براتون این متن رو بخونم، خیلی مهمه. ما تا 12:30 میریم بعد یه بریک میگیریم، خیلی مهمه گوش کنید برای اینکه تو باغ بیایید. These trade guilds had common meals together. این اتحادیه های صنفی تو بازار با هم غذا میخوردن و این غذا شروع میشد با یک شراب با هم میخوردن، بعد شراب رو تقدیم به خدایان میکردن و بعد رقص و پایکوبی بود، بعد حیوانی رو قربانی میکردن و بعد اینو با هم دیگه میخوردن. و حالا اینجا سواله، Could a Christian sit and eat meat which had been offered to idols؟ آیا یه مسیحی میتونه بشینه سر سفره و این غذاهای تقدیم شده به بت‌ها رو بخوره؟ آیا یه مسیحی میتونه بخور بسوزونه؟ چون همه تو بازار این کارو میکنن. و بعدش هم مس میکردن و پارتی و هزار و یک کار دیگه. و میگه که Could a Christian participate in a feast where drunkenness and fornication were the accepted thing؟ آیا مسیحی ها میتونستن توی جشنی باشن که همه مس میکردن و با هم همبستر میشدن؟ این پس سوالیه که داره مطرح میشه و این داره مسیح و پیام تیاتیرا با این سوال روبرو میشه که نه، یه مسیحی نمیتونه. یه مسیحی باید ارزشهاش، باید زندگیش، باید رفتارش با غیر مسیحی ها فرق داشته باشه. حالا ما که امروزه که تو همچین بساطی که نیستیم، ولی گفتیم که پیام مکاشفه که فقط واسه مسیحی قرن اول نیست، واسه من و تو هم هست. حالا اینجا میخوام اینو صحبت رو ادامه بدم. بچه ها گوش کنید، خیلی مهم گوش کنید. الان مهمترین قسمت صحبت رو میخوام انگلیسی بخونم، به فارسی ترجمه میکنم. The message to Thyatira forces the issue that confronts us all each new day. پیام به تیاتیرا پیامیه که امروزه هر روزه ما باش روبرو میشیم. سوال تیاتیرا، پیام تیاتیرا. The issue that the rest of Revelation will sharpen. موضوعی که بقیه کتاب مکاشفه هم روش فوکس میکنه. موضوع چیه؟ گوش کنید. Who will I follow? Jesus or the leaders of the trade guild? سوال اینه، من پیروی کی هستم؟ پیروی عیسی یا پیروی اتحادیه‌های بازار؟ Who will be first? کی تو زندگیم اول خواهد بود؟ The Lord Jesus or the expectations of the trade guilds. عیسی خداوند یا توقعات دیگران، توقعات بازار. What will be of utmost importance? برای من چی از همه مهمتره؟ گوش کنید. The success of my business، موفقیت بازارم، or ministry، موفقیت خدمتم، or the vitality of my relationship with Christ، یا رابطه من با مسیح. Which will take precedence over and control my everyday decisions. چه چیزی کنترل میکنه تصمیمات روزمرمو؟ The values and priorities and spirit of my contemporaries، ارزشها و ارجحیتهای دنیای دور من، معاصر من، or the values and priorities and the spirit of the Lord of life، یا ارزشهای عیسی مسیح ملکوت خود. حالا از فارسی ساده خودم، حرف اولو تو زندگی من کیا میزنن؟ ارزش‌های این دنیا یا ارزش‌های ملکوت عیسی مسیح؟ این خیلی سوال مهمه. و اینجا نویسنده اشاره میکنه مشکل دنیای امروز ما در غرب، تو ایران هم این کم نیست. گوش کنید، یک کلمه خیلی مهم، حتما شاید شنیدید خیلیاتون. میگه مشکل دنیای امروز ما توی کلیسا، جامعه مسیحی، is compartmentalization. کامپارتمنتالیزیشن یعنی چی شاروخ؟ کامپارتمنتالیزیشن، کامپارتمنت یعنی مثلا یه جعبه، یه قسمت، یه چیزی. کامپارتمنتالیزیشن به زبون فارسی ساده یه شنبه تو کلیسا این زندگی من، دوشنبه تا جمعه این زندگی. قسمت بندی کردن، کامپارتمنتالیزیشن، قسمت بندی کردن، این مشکل بزرگیه در کلیسای مسیح. آقا پیش برادر سعید گلم بودم، ایشون ماشینای دست دوم میفروشه، گفتم این از اون بیزنس هاست که باید خیلی مواظب باشی. تو آمریکا همه ماشین دست دوم فروش ها به عنوان آدم های قالتاق که میخوان یه جنس بد بندازن. گفتم ولی باور کن اونایی که وفادارن، اونایی که درست کارن، شهرت پیدا میکنن، خیلی هم کارشون بیشتر میگیره. ولی این از اون وسوسه هاست این بیزنس که آقا یه چیزی بندازیم به طرف. نمیتونیم تو این بازار رقابت، من نمیتونم راستگو باشم، من نمیتونم جنس، اگه جنس بده بگم این قلابی این ماشین رو نخرید، باید بندازم جنسو، چون اینجا بازاره، اینجا کلیسا نیست. کلیسا میرم با کلک پول میسازم، ده یکشم میدم به خدا. نه، این مسئله کامپارتمنتالیزیشن که ارزش های زندگی من، تصمیمات من، رفتار من، آیا تو کلیسا فرق داره؟ تو بایبل استادی فرق داره؟ جلوی دوستای مسیحیم فرق داره با ارزش ها و تصمیمات و رفتار من وقتی کلیسا نیستم، با مسیحی ها نیستم، کشیشم با من نیست؟ قبول دارید این داستان رو؟ که یه جوری تو این ما میریم کلیسا، بابا دیگه ما که تو کلیسا پرستش میکنیم، ولی تو بازار اونطوری پرستش میکنیم، خارج از کلیسا اینه بسات. نه، برای مسیح قدوسیت مهمه. نویسنده اشاره میکنه، میگه بابا بزنس از بزنس، پالیتیکس از پالیتیکس، سیاست سیاسته، بزنس بزنسه، هر کدومشون قوانین خودشو داره، تصمیمات منحصر به فرد خودشو داره. مسیح ایمانمو قاطی نکنم تو سیاست. نه، باید ایمانت قاطی بشه تو سیاست. ارزش‌های مسیح باید تو عنوان سیاستمدار روی تأثیر بذاره. آمین. بله، آمین. آمین. رفته بودیم خونه کشیش رزبارا با کاوه چند روز پیش، بعد ایشون یه عکسی دارن تو خونه‌شون از ملکه الیزابت که تو دهه 60 رفته بودن ایران، تو شهر شیراز کلیسا و با کشیشا ملاقات داشتن. بعد اون واعظی که براشون پیام آورده بود تو ایران اشاره به یکی از این شاعران ایرانی کرده بود، حالا نمیدونم مولانا، حافظ، سعدی، نمیدونم کدومشون بود. بعد یه بیت شعر، بعد یکی دو تا بیت از این شعر تو موعظه‌شو قاب کرده بود، به عنوان عکس داده بود به ملکه الیزابت. اون صحنه تقدیم قاب به ملکه رو تو خونه کشیش رزمارا دیدیم. بعد خود کشیش رزمارا داشت تعریف میکرد که یه بیت از اون شعر این بود که در حضور خدا فرق بین پادشاه و گدا نیست. بعد ملکه الیزابت برگشت به کشیشه گفت این حرف، حالا جلوی ملکه انگلیس تو موعظه کنی که برای خدا فرق بین گدا و پادشاه نیست. ملکه الیزابت انگوش گذاشت و گفت این حرف کاملا درسته، در حضور خدا فرق بین گدا و پادشاه نیست. خب این یک ارزش مسیحیه که یه ملکه داره. امپراتور روم همچین ارزشی نداشت. آقای ترامپ هم من فکر نمی کنم همچین باوری داشته باشه، ولی دیگه نریم سراغ ترامپ، دلم پر از ایشون. ولی میخوام بگم که باید ارزش‌های ایمان مسیحی، کلام خدا، باورهای من، رفتار مسیح تأثیر بذاره خارج از کلیسا. ما آمار تو آمریکا میگه 70% افرادی که میان کلیسا در طول هفته با وبسایت‌های پورن روبرو بودن. خب نمیتونیم بگیم که خب اونجا کلیسا سرود میخونیم، خارج از کلیسا هر سایتی که خواستیم میریم نگاه میکنیم. نه، قدوسیت برای مسیح تو تمام ابعاد زندگی، چه تو رابطه جنسی، چه تو رابطه مالی، چه تو فعالیت سیاسی، چه تو رقابت‌های اجتماعی، قدوسیت مهمه، ارزش‌های مسیح مهمه، حقیقت کلام خدا مهمه. پس این صحبتی بود که خیلی برام مهم بود. خود نویسنده میگه من 4 سال کشیش بودم تو یک کلیسایی در مانیل، میگیم تو فیلیپین یا مانیلا، مانیل، آره میگه مانیلا میگیم، آره مانیلا، حالا تو فیلیپین، میگه من اونجا شبان بودم و میگه هر کسی که تو آسیا بوده میدونه که کسایی که تو آسیا مسافرت میکنن تو هتلا خانوم هایی که در خدمت هستن تو هتلا خیلی همه جا هست، توی هنگ کنگ، تو توکیو، تو بنکاک، و اصلا بهش میگن هاسپیتالیتی سرویس، آدم های مهمان نوازی هن انگار تو آسیا. و میگه که و خب این یه وسوسه است واسه بیزنسمن های مسیحی. بعد گفت یه بیزنسمنی گفتش که من عکس زن و بچه‌مو همه جا میبرم، هر وقت توی هتل میرسم عکس زنم میذارم جلو که من وسوسه نشم. و گفت یه بار نشسته بودم سر میز، یه خانم اومد تو رستوران سراغم و گفت من کیفمو درآوردم، عکس زنمو نشون دادم و گفتم من متعلق به این زن هستم. پس ما هم تو زندگی مسیحی وقتی وسوسه ها میاد، وقتی دو راهی تصمیمات هستیم، به یاد بیاریم که ما متعلق به کی هستیم. من تقلب نمی کنم، من جنس قلابی نمی فروشم، من پشت سری رو نمی زنم که خودم رئیس بشم، من کسی رو ترور شخصیتی نمی کنم، من هزار یک کار نمی کنم یا می کنم به خاطر اینکه من متعلق به عیسی مسیح هستم. پس این پیامیه که خواستم مطرح کنم، دیگه تموم می کنیم درسمو. و یه جمله خیلی قشنگ داره نویسنده، می خوام اینو بهتون بگم، میخوام جمله‌شو بخونم و بعد خیلی نکته مهمیه. یکی از این معیارهای قدوسیت، نمیخوام فقط فکر کنید قدوسیت یعنی داستان سکس، نه، خیلی وسیع داستان قدوسیت و اینکه من آیا مسیح حرف اولو تو زندگی میزنه، جمله‌شو گوش کنید، یکی از جمله‌های مهمه. Our checkbooks are the clearest revelation of the God we serve. چکبوکای ما واضح ترین نشانه اینه که ما چقدر خدا رو خدمت میکنیم. حالا شاید این حرف رو قبول نداشته باشید. منظور چیه؟ کشی سپر یه موعظه‌ای کرد خیلی سال پیش، من از خنده از صندلیم پرت شدم. داشت درباره هدایای مالی صحبت میکرد، حالا جزئیاتش یادم نیست، گفت ولی صحبت اسکناس 100 دلاری بود، اسکناس 1 دلاری. گفت اسکناسای 100 دلاری همیشه تر و تمیزن. گفت اسکناسای 1 دلاری مسیحا همش تو این بسکت اسکناسای 1 دلاری میندازن، بعد همیشه کثیفن. صحبت 1 دلار و 100 دلار بود، حالا واسم بامزه بود. ولی واقعا بچه‌ها میخوام خودمونی هست جلسه. منم مثلا کاری ندارم که با پولش داره چیکار میکنه. ولی صحبت این نویسنده اینه که یکی از معیارهای این که من در زندگیم چقدر خدا رو اول گذاشتم، این اصلا به حساب، به استیتمنت کارتمون نگاه کنیم، به چک بوکمون نگاه کنیم، حساب بانکیمون، چقدر از سرمایه مالی که خدا به ما برکت داده برای وقف کار خداست. چون ما میتونیم که ما ایرانی ها سرودامونم که همه معرکه است، دمتون گرم واسه این سرودا، میریم کلیسا عشق بریزی، هللویا، باران اومد، بریز بریز. من حالا سرودارم بلد نیستم، این چی بود؟ باران چی بود؟ باران بهاری، من خیسم تو این باران بهاری، مسیح جون عاشقتم، نوکرتم، وای اصلا روح در فوران داره میزنه همه جا خیس شد. بعد موقع تقدیم هدایا، خب ما خیلی راحت میتونیم احساسی بشیم، اصلا نمیخواد، یعنی منظورم میشه که داریم گول میزنیم، ما خودمون رو میتونیم گول بزنیم که من عاشق خودم. وقتی صحبت پول میشه میلرزیم. من یه درسایی دادم زندگی سخاوت، من نمیدونم گوش کردین اون درس ها رو یا نه، یه کتابی میخوندم، بعد نویسنده میگه که توی قرنهای اولیه که مسیحیت داشت تو اروپا روش میکرد، قبیله گاتا، گافس، بعد شد فرانسه، گفت اینا آدمای جنگجویی بودن و اینا وقتی که کشیشا رفت اینا رو تعمید بدن، همه وقتی زیر آب میرفتن مچ راستشون بالای آب بود، میرفتن زیر آب مچشون بالا. بعد کشیشا رفت اینا پرسیدن که آقا چی داستان که این مچ بالا آبه چیه؟ گفتن که وقتی جنگ میشه ما دیگه شمشیر رو به دست میگیریم و دیگه باید دشمنانمون رو لتو پار کنیم، اینجا دیگه مسیح پسی نداریم، موعظه سر کوه و روزخونی کلیسا اینا اون مال اون موقع است، تو جنگ دیگه باید شمشیر به دست بگیریم به جنگیم، پس دست راستمون مال خودمونه. بقیهش مال خداست، این مال خودمون، این مال موقع جنگ، این مال خودمون. بعد کشیشی گفت خیلی از مسیحی‌ها امروزه وقتی تعمید میگیرن اینطوری تعمید میگیرن، میرن زیر آب، میان بالا، میگن آقا این به کسی ربطی نداره، فضولی نکنید، این مال خودمه. نه، اینم ربط داره به زندگی قدوس، اینم ربط داره به رابطت با خدا، اینم ربط داره که Are you putting your money where your mouth is؟ آیا پولتم بر طبق شعار و حرفا و سرودات داره نشون میده که خدا اوله، یا پول دستن از خدا خبری نیست، همش خودتی، ولی سرودات عشقشا جمع میشه، حفظ آیات بلدی. پس این رو حالا دیگه بیشتر از این کشش نمیدم، مقام معظم رهبری بارها گفته کش ندین صحبت ها رو، ولی میخوام دوباره بخونم. Our checkbooks are the clearest revelation of the God we serve. چک‌بوک‌های ما واضح‌ترین اعلام کننده این خدایی که خدمتش میکنیم، نشون دهنده اینه که واقعا خدا رو چقدر خدمت میکنیم و محبت میکنیم. و اینجا مسیح میگه تو صحبتاش که من، آیه 23 گوش کنید، من کاوشگر دلها و افکارم و به هر یک از شما بر حسب اعمالش پاداش خواهم. بله، نجات از طریق فیضه، ولی پاداش بر اساس اعمال است، اطاعت است. بارها میرسیم، فقط هم تو مکاشفه نیست، از اول تا آخر. ما حالا تو الهیات پروتستانمون اعمال رو خیلی کمرنگ کردیم، اعمال ما رو نجات نمیده، ولی پاداش ما بر اساس اعمال ماست، بر اساس وفاداری ماست، بر اساس قدوسیت ماست، بر اساس اطاعت و رشد ماست. خیلی قشنگ میگه نویسنده، The issue is loyalty. لویالتی نمیدونم به فارسی چی میشه، مرسی. سوال تیاتیرا وفاداری. Every day، هر روز. It is an either or، not both and. یا اینه یا اینه، هر دو نیست. هم کلیسا، هم مسجد، هم عشای ربانی، هم سفره و نذر و عاشورا تاسوعا، هر دو نیست داستان. هم اینجا بیزنس کلیساست، نه. یا مسیح حرف اولو میزنه یا بازار بورس، یا مسیح حرف اولو میزنه یا مادیگرایی، ارزش‌های دنیا. این پس سؤال تیاتیرا برای تک تک ماست. آمین. پس مسیح میخواد کلیسا در محبت، در مشقت، در حقیقت و در قدوسیت ادامه بده به پیروی از عیسی مسیح. دعا کنم. پدر جان شکرت میکنم برای کلامت. مسیح جان، تو به ما وعده دادی در همین کلام مکاشفه که تو بین چراغدان‌ها هستی و داری قدم میزنی. تو با اون چشمانت هم میبینی وفاداری‌های ما رو، جاهایی که داریم خوب اطاعت میکنیم و رشد میکنیم، و هم میبینی که جاهایی که تو رو اول نذاشتی، جاهایی که به تو گوش نمیدیم. دعا میکنم که روح القدس خودت به ما نشون بدی، خودت چشمامون رو باز کن. هممون منحصر به فردیم، هممون نام مخصوص خودمون رو داریم در رابطه با تو. شاید قدوسیت و حقیقت کاربردش تو زندگی برادر این باشه که سایتایی رو در خلوت خودش نگاه میکنه. شاید برای برادر این باشه که در فروتنی و بخشش روش کنه. شاید برای خواهری مطالعه و کتاب خوندن پیام تو هست. شاید برای یه نفر دیگه این هستش که با فروتنی به دیدگاه‌های افراد مخالف گوش بده و یاد بگیره. نمیدونم کاربرد پیام امروز تو زندگیمون میتونه شکل‌های مختلف داشته باشه. روح القدس ما نشون بده اهمیت ایستادن و رشد در حقیقت و قدوسیت، و چطوری ما میتونیم خودمون، نه همسرمون، نه کشیشمون، نه عضو کلیسامون، خودمون شخصا چطوری باید
قدم بردارید و رشد کنید در این حقیقت حقایق کلام تو امروز برای ما. در نام عیسی مسیح آمین. بفرمایید قشنگ برای چای شیرینی بفرمایید.